سنجنی، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. از شما هم تشکر که تا آخرین دقایق برنامه با ما بودین.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنونده های عزیز، بعد از شاشتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. در سطح مطالب این برنامه خبری ما میشنویم که یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفته که نتایج ابتدایی انتخابات در زمان تعیین شده هم اعلام نخواهد شد. و همچنان در مسائل مربوط به جهان میشنویم که عمران خان صدر اعظم پاکستان در تلاش برای کاستن تنش بین ایران و عربستان سعودی به این دو کشور سفر میکند. اما قبل از نشر این گزارش ها و دیگر مطالب خبری ما در این برنامه، نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
سرخط چند خبر. اداره تنظیم خدمات مخابراتی میگوید شورشان مخالف حکومت در این اواخر 49 سایت مخابراتی را از بین بردند. عملیات در ولسوالی شاجوی زابل آغاز شده است. صدر اعظم پاکستان برای حل بحران میان ایران و عربستان سعودی به این دو کشور سفر می کند. تفصیل اخبار. اترا یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مسلح دولت در این اواخر 49 سایت شرکت های مخابراتی را ویران کردند. حتی محمد یاری مشاور تکنیکی اداره اترا به رادیو آزادی دیروز گفت که در نتیجه این حمله شورشیان میلیون ها دلار خساره به شرکت های مخابراتی وارد شده است. او گفت 49 سایت در این اواخر یعنی در جریان انتخابات و پس از آن در ولایت های مختلف از بین برده شدند که از جمله 17 سایت مربوط به شرکت افغان تلکام می باشد. شرکت های دیگر هم هستند. 14 سایت هم از شرکت MTN از بین برده شده است. مشاور تکنیکی اداره اترا همچنان افزود در نتیجه حملات شورشیان مسلح مردم از خدمات شبکه های مخابراتی بهره می شوند و از سوی دیگر نرخ خدمات این شبکه ها افزایش می یابد. گفته می شود در بدل تخریب هر پایه از 40,000 تا 100,000 دلار زیان به شرکت های مخابراتی وارد می شود. عملیات نظامی در ولسوالی شاجوی زابل آغاز شده است. مقام های امنیتی گفتن عملیات به نام لازق صبح امروز از روستای چینو آغاز شده و تا تصفیه کامل ولسوالی ادامه خواهد یافت. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان این عملیات را مشترکاً به پیش می‌برند. با گفته وی هدف عملیات تصفیه‌ای ولسوالی شاجوی از وجود جنگجویان مخالف و تامین امنیت شهرهای کابل قندهار است. این عملیات به دنبال حملات جنگجویان مخالف برای تصرف مرکز ولسوالی شاجوی راه اندازی شده است. طالبان مسلح تا کنون در این باره این عملیات تبصره نکردند. یک مقام افغان میگوید شورشیان طالبان یک مقام حکومتی را با ضرب گلوله در کابل کشتند. محیب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردک امروز گفت شورشیان بر رضا محمد ولسوال جغتو تیر اندازی کردند. به گفته سخنگوی والی میدان وردک ولسوال جغتو دیروز شنبه مورد هدف قرار گرفته به قتل رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. زمان محفوظ ولی زاده قماندان امنیه پروان گفت سرانوال محکمه استیناف پروان در حمله دیروز شنبه در تیراندازی مردان مسلح در شهر چهاریکار کشته شد. او گفت تحقیقات در این زمینه جریان دارد. در بلخ عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیه بلخ گفت یک عالم دینی طرفدار حکومت در تیراندازی مردان ناشناس کشته شده است. مسئولیت حمله پروان و بلخ را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. با دنبال حمله 14 سپتامبر در بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نقش مؤثر ایفا کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. و وزیر دفاع پیشین آمریکا به رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داد که با تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در این مناطق فعال خواهد شد. جیمز ماتیس در آغاز امسال بنابر اختلافهایش با دونالد ترامپ از مقام وزارت دفاع آمریکا کنارگیری کرد. ماتیس در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفته است باید فشارها بر تندروان گروه داعش ادامه داشته باشد تا آنها دوباره قد بلند نکنند. انتظار می رود گفتگوی مکمل جیمز ماتیس امروز پخش شود. دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از شمال شرق سوریه بیرون می کند. ایالات متحده حدود 1000 نظامی در سوریه دارد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نای برای پیشکش خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. در حالی که کمتر از یک هفته به اعلام نتایج ابتدای انتخابات باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این نتایج در زمان تعیین شده یا اعلام نخواهد شد. مولانا عبدالله کمیشنر این کمیسیون:
ما دقیق تایم گفته نمیتونم، نه شاید چند روز کوتاهی، اما دقت موضوع را ما فدای سرعت میکنیم.
قماندانی امنی کابل میگوید جرایم جنایی ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. فردوس فرامز سخنگوی قماندانی امنی:
گراف جرایم در شهر کابل در ماه میزان که امروز 21 روز از این ماه میگذره نسبت به ماه سنبله بی ارقامی که نظم و ثبت است پایش نشان میده.
باشندگان کندوز از غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی شکایت کرده و میگویند که در این اواخر شبکه های مخابراتی و انترنت درست کار نمی کنند. در بخش دوم این برنامه مواد مخدر را هم نیز خدمتتان پیشکش میکنیم. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من جاوید حسن زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما هستم. قسمی که قبلا هم گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان اعلام نخواهد شد. یک عضو این کمیسیون محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت که کمیسیون چند روز از تقویم مقب مانده است و از این لحاظ نخواهد توانست نتیجه را به زمان مشخصش اعلام کنه. امید زهیرمل همکارم به کمیسیون رفته بود و اکنون در استودیو با ماست. جزئیات از آقای زهیرمل میپرسیم. سلام زهیرمل صاحب، بفرمایید در مورد جزئیات بتین.
قسمی که شما یادآور شدین، حسن زاده صاحب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را که مشخص شده بود به 27 میزان باید اعلام میشد. البته چیزی که در تقویم کمیسیون مستقل انتخابات آمده، کمیسیون مستقل انتخابات میگه که شاید این کار نشه. یک عضو این کمیسیون محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت که کمیسیون چند روز از تقویم عقب مانده است و از همین لحاظ نخواهد دانست نتیجه را به زمان مشخص اعلام کند. از سوی هم یک عضو دیگر این کمیسیون آقای اورنگزیب به رادیو آزادی گفت کمیسیون 4 روز نظر به تقویم از کارایش عقب مانده است و بدون شک که این کار تاثیر را خواهد گذاشت بالای اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. آقای اورنگزیب گفت که در روزهای گذشته کمیسیون نتوانسته است معلوماتی که نیاز است داخل دیتا سنتر کنه، چون سرور مرکزی به بعضی از مشکلات تکنیکی روبرو بود. اما فعلا این مشکلات حل شده و به خاطر پیشرفت در کارها یک مرکز دیگر که البته معاون دیتا سنتر برای چون گفته میشه ایجاد شده است که میتونه در یک ساعت معلومات 30,000 رای دهنده را به سیستم داخل کنه.
بله، میبخشین زهیر مال صاحب در رابطه با می داز سنتر سرور دوم شما یادآور شده.
بله.
این چقدر میتونه در تامین شفافیت پروسه کمک بکنه و آیا کدام مشکل پیش نخواهد آمد که این سرور باعث ایجاد مشکل به این پروسه شود؟
دیتا سنتر چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه که کاملا محفوظ است، هم از لحاظ امنیتی یا میگه چند قبل هم از داخل کشور هم از بیرون از کشور کشتار صورت گرفت که حک شود، اما چون مرکز کاملا محفوظ است نتانست که دیتا سنتر به شکل کسی برش دسترسی پیدا کنه. یک موضوع دومه که کمیسیون مستقل انتخابات برای بخشی در مورد شفافیت انتخابات ریاست جمهوری میگه این است که همزمان تمام ناظرین نامزدان و همچنان ناظران خارجی و داخلی به شمول رسانه ها میتواند در یک زمان از هر دو سنتر دیدن کنه و زیر پوشش داشته باشه و این یک تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری است. فعلا کمیسیون مستقل انتخابات تانسته است که 700,000 یعنی معلومات 700,000 رای دهنده را به سیستم داخل کند. تقریبا از ما 2.6 میلیون کسان داریم که رای دهنده داریم، اما تا هنوز 700,000 معلومات کسانی که رای داده معلوماتشون به سیستم داخل شده. معلوماتی که به سیستم یا همی دیتا سنتر داخل میشه چیست؟ سوال مهمی است که نشان انگشتان، چهره شخص و همچنان عکس استیکرشان معلوماتی است که به سرور میره. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگه که بعد از ایجاد این مرکز دوم یا خاط تانست که بسیار به زودی روزایی که یا تقریبا مس کرده او را پس جبران کند. از سوی هم اسنزاده صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز یک گزارش را نشر کرد، البته از نظارت انتخابات یا از 407 مرکز رایدهی در 23 ولایت کشور نظارت کرده و از این میان تقریبا 227 مرکز رایدهی در ولایت های کابل، کاپیسا، پنشیر و پروان نظارت شده است که در کل نتیجه نظارت کمیسیون بر روند انتخابات از آغاز تا پایان روند رایدهی، البته که چیزی کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگه که 1260 مورد خطی، تخلف یا جرم‌های انتخاباتی به ثبت رسیده است که از این میان 141 مورد آن جرم‌های انتخاباتی شمارده می‌شود. البته چیزی که در گزارش کمیسیون مستقل انتخابات می‌بخشیم در حقوق بشر افغانستان آمده است که 37% البته تخطی که انجام شده است در مواد از مراکز رایدهی به تاخیر از نیم ساعت بود که البته شمول 66% از سوی کارمندان خود مستقل انتخابات این صورت گرفته، یا نیم ساعت نا وقت آمده یا 3 ساعت نا وقت آمده یا هم به نفع یک نامزد کار کرده یا هم یک کار دیگر انجام داده. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگه که این گزارش را رد میکنه، میگه که بهتر می بود که نتیجه این گزارش اولا همراهشان شریک میشد بعد از این اعلام میشد درست خواهد.
بسیار زیاد تشکر زهیر مال صاحب. شنونده های عزیز همکارم امید زهیر مال بود که در رابطه با تاخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گزارش میداد. شما شنیدین که کمیسیون مستقل حقوق بشر هم حقوق بشر افغانستان گزارش را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسانده. در این گزارش آمده که از آغاز روند انتخابات تا پایان رایدهی 1260 مورد تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی صورت گرفته. گزارش میگه که از این تعداد 141 جرایم انتخاباتی است و در گزارش به موضوعات دیگر هم اشاره شده. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی برخی از نکات گزارش جدید، اما برخی نکات دیگر از اورا تکراری میدانند. همین اکنون آقای یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا در خط مستقیم تلفن با ماست. می‌خوایم نظر از اونا را در رابطه با این گزارش داشته باشیم. آقای رشید سلام خدمت شما، بفرمایید نظر شما در رابطه با این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر چی است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. دقیقا در گزارش موارد است که های اهمیت هستند و باید قبل به او توجه می شد. مسئله محرومیت شماره از محبوسین و زندانیان، هم قسم تشخیص دارای معلولیت، حتی میشه بیزاشدگان داخلی که در این گزارش نیامده به او. قبلا ما نگرانی خود ایراد کرده بودیم و از کمیسیون خواسته بودیم که چون انتخابات جمهوری مکمل یک حوزه انتخاباتی است، میشه که بر اینها زمینه مشارکت انتخابات مساعد بسازیم و بین 18 نفر کاندیدی که ثبت شده بودن برای یک جمهور رای بدن. ولی بدبختانه که به این توجه صورت نگرفت و این نهایتا باعث شد که ما شماره از محبوسین و زندانی ها را و همچنان بیزشدگان داخلی را از این حقشان محروم بسازیم. در قدم دوم چیزی که در گزارش بسیار مهم و در عین حال نگران کننده از این است که کمیسیون اساس و افراد مرکزی را دیهی که نظارت کردن، تقریبا در 141 مورد اینها جرایم انتخاباتی را با خود ثبت کردن که شامل حملات مسلحانه و مقسم اعمالی که در قانون به عنوان جرایم انتخاباتی شمرده میشه. دیگه بسیار کثرت نشان میده که در 147 مرکز کمیسیون حقوق بشر نظارت کرده 141 موردی که جرم انتخاباتی باشه، که کمک میکنه که کمیسیون شکایت انتخاباتی را که این افراد و اشخاص شناسایی و در عین حال به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. دیگه موردی که حملات مسلحانه و تلفات ملکی و مواردی است که بدبختانه ما شما در انتخابات واقعات گزارش داشتیم و بعض وارد واقع شد، این که تخطیه و تخلفات و اما قسم مورد دیگه در گزارش ذکر شده چیز هست که نو نیست و ما شما قبلا هم گزارش هاش داشت.
بله بله آقای رشید، در کنار نظارت نهادهای ناظر انتخاباتی، نظارت کمیسیون بین المللی حقوق بشر از انتخابات تا چی حد مهم است و تاثیرگذاری خود داره؟
خب کمیسیون حقوق بشر هم به نهایت کمیسیون ملی انتخابات، کمیسیون ملی حقوق بشر جایگاه خود در قانون اساسی داره، میتونه که برای موضوعاتی که خصوصا به عنوان جرم انتخاباتی اینها ثبت کردن دادخواهی بکنن. حملات و بالاخره از استفاده از زور و اسلحه و فشار آوردن برای کارمندان انتخابات و بالای رای دهنده یکی از موارد جدی و خطرناکی است که در انتخابات افغانستان همیشه ای واقع میشه و اکثر مردم از این متاثر میشه. حال که مثل مسئله بشر باید یک قسمت جدن به اساس رول و صلاحیتی که قانون بهشان داده کار بکنه و نهادهای مسئول در این قسمت پاسخگو قرار بدن. ما اگر این بخش روش بیشتر تمرکز بکنیم و کمیسیون بشر چون امو ابعاد بشری انتخابات بیشتر زیر مطالعه قرار میتن، نباید از این چشمپوشی بکنه و صرفا در حد گزارش باقی بمونه. باید حتی میتونه که نهادهای ناظر دیگه هم همکاری بکنه که مواردی که ما ثبت کردیم و شما وجود دارد اینها را هم زمین زیر آفو بسازه و مشترکن به دادخواهی از کار بکنیم. گپای دیگه که ارتباط میگیره برای محرومیت محبوسین و زندانیان، روی از خوب است که یک پلان دراز مدت و کوتاه مدت را سوی کمیسیون سر انتخابات ترتیب شده و در انتخابات های بعدی نباید از حقوق حقیقی اینها چنپوشی شده و بهشان فرصت مساعد شده.
بسیار زیاد تشکر آقای رشید، لطف کردید.
بخیر باشید.
شنونده های عزیز، یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بود که در رابطه با نشر گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. با حال توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
بانک جهانی قرارداد 98 میلیون دلاری دو پروژه تولید انرژی را در افغانستان منظور کرد. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا امروز به رادیو زدی گفت که هدف از عملی کردن این پروژه ها بلند بردن سطح تولید برق با استفاده از منابع داخلی و تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی در کشور است. او میگوید
در بخش تکنیکی فعالیت هایی که انجام شده کاملا چشمگیر بوده. مثلا ما کاملا مطالعات پروی زمین خود را تکمیل کردیم. می باید شد که مطالعات پروی زمین بر ما نشان بده چه مقدار زمین ها دولتی عامه است، چه مقدار زمین ها حواله‌ای است و چه مقدار زمین از مردمی. بحثی بوده که در بخش تکنیکی پروی زمین بر ما مشخص شد.
با عملی شدن این پروژه ها شمار شهروندان از داشتن انرژی برق بهره مند خواهند شد و در کنار آن فرصت های کاری نیز برای بسیاری از شهروندان فراهم می گردد. به گفته توحیدی پروژه تولید انرژی گاز در شبرغان ظرفیت تولید 300 میگاوات و با عملی شدن پروژه تولید انرژی در مزار شریف 404 گیگاوات انرژی برق تولید خواهد شد. وزارت معدن و پترولیم میگوید کار بخش تکنیکی پروژه تاپی تکمیل شده است. سیحون کامگار سخنگوی این وزارت به رادیو زدی میگوید
بند در برق گازی شبرغان در یک بخش ازی به بخشستان گرنتی به مصرف میرسن. وقتی که ظرفیت یک بند بلند براید در طبیعی است که هست میگاود برق از یک بند کجکی تا قندهار انتقال ازی پیدا کنند.
این وزارت میگوید که کار عملی بخش ساختمانی پایپلاین تاپی نیز به زودی آغاز میشود. تاپی پروژه مشترک اقتصادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که با عمل شدن آن گاز ترکمنستان و پاکستان و هند انتقال مییابد. لوله گاز تاپی از 22 ولسوالی 5 ولایت عبور میکند که افغانستان سالانه در کنار آن که از استفاده این گاز بهره مند میشود 500 میلیون دلار حق ترانزیت نیز به دست خواهد آورد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1105 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و این هم موضوع خارج از کشور. عمران خان صدر اعظم پاکستان در تلاش برای کاستن تنش بین ایران و عربستان سعودی به این دو کشور سفر میکند. خان امروز به تهران میرسد و سپس وارد ریاض میشود. همکارم ستار فروغ هم این موضوع را دنبال کرده و نخست از او میپرسیم که وزارت خارجه پاکستان درباره سفر صدر اعظم کشور به ایران و عربستان چی گفته آقای فروغ؟
آقای حسنزاده سلام به شما و شنونده ها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش تلاش میکند سویت تفاهم ها میان ایران و عربستان سعودی از طریق گفتگو برطرف شود. به گفته قریشی، صدر اعظم عمران خان برای برقراری صلح در منطقه تلاش میکند. وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک پاکستان و ایران همسایه و دوست این کشور است. به اساس گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال حملات به تاسیسات نفتی عربستان سعودی از صدر اعظم پاکستان خواسته که در راستای کاهش تنش ها بین ایران و عربستان سعودی نقش ایفا کند. آمریکا، برخی دیگر از کشورهای غربی و عربستان سعودی ایران را در این حمله ها که در 14 ماه سپتامبر صورت گرفت مسئول دانستند، اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده، حملاتی که مسئولیتش را شورشیان حوثی یمن پذیرفتند. تنش میان ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سرسخت در منطقه، از چندین سال به این سو وجود داشته است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که یک نفتکش ایرانی موسوم به ثابتی در بحیره سرخ دورتر از سواحل عربستان سعودی ظاهرا هدف حمله راکتی قرار گرفته. تهران این را یک حمله بزدلانه خوانده است. قرار است عمران خان در سفر به تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار کند. این دومین سفر خان در سال جاری به ایران است. بله آقای حسن زاده.
بله آقای فروغ، تهران به تلاش‌های صدر اعظم پاکستان در زمینه میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی چه واکنش نشان داده؟
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سؤال در مورد میانجیگری صدر اعظم پاکستان بین تهران و ریاض روز شنبه گفت از موضوع میانجیگری مطلع نیست. موسوی افزود ایران اعلام کرده که آماده است با میانجی یا بدون میانجی در راستای رفع سوی تفاهم ها با همسایه هایش به شمول عربستان سعودی گفتگو کند. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی است، اما تلاش کرده که توازن دیپلماتیک بین ریاض و تهران را حفظ کند. صدر اعظم عمران خان پس از گفتگو با مقام های ایرانی در تهران رئیس‌جمهور عربستان سعودی خواهد شد. بله
بسیار زیاد تشکر فروغ صاحب. شنونده های عزیز، همکارم ستار فروغ بود که در رابطه با سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی و تهران گزارش میداد. و حال می پردازیم به گزارش داخل از کشور که قماندانی امنی کابل میگه جرایم جنایی ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش پیدا کرده. فردوس فرامرز سخنگوی این قماندانی روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت در ماه جاری بیش از 90 قضیه جرمی ثبت شده که با 51 آن رسیدگی شده است. همین اکنون همکارم فرشته ندار در استودیو با خود داریم و جزئیات از او میپرسیم. بفرمایید فرشته جان در رابطه جزئیات بدین.
در کنار حملات انتحاری و انفجاری در این اواخر جرایم جنایی مانند سرقت مسلحانه، اخاذی و قتل مردم کابل را نگران ساخته است. شماری از مردم در کابل به رادیو آزادی گفتند که وضعیت امنیتی در این شهر شب و روز باعث نگرانی آنها شده و هر شب افراد مسلح دست به قتل، دزدی، آزار و اذیت آنان میزنند. جواد که در مکرویان کابل غرفه سیگارت فروشی دارد در مورد جواری فروشی که به تازگی به دست افراد مسلح به خاطر هزار افغانی به قتل رسیده میگوید.
همینجا یک بچه بود که جواری ما فروخته، خانه شان در جلال‌آباد بود و اینجا یک اتاق گرفته بود. مجرد که در موسون هم اتاق خود می رفت در قلعه زبان خان دان سرای دوزاگ استادش کرده بود پیسای تانه پرتی. نفهم که از یک جواری فروش که از صبح تا شب چند کار میکنه و در جیبشان چند می باشن. ظالم ها گرفتن او را سر تفنچه یا در پیشانیشان زده به خانه ابدی خود روانشان کردن.
ایوب خان زدران دکاندار منطقه یکتوت کابل نیز افزایش ناامنی و جرایم جنایی در شهر کابل شکایت میکند و میگوید
جرایم بیخی به حد به اوج خود رسیده. این مدت چند روز پیش با برادرم یک دن از زرنج خریدیم، بیکار بود در خانه. زرنج خریدیم سرش کار میکرد، بالاخره یک روز صبح کی وقت میره یک نفر در بس میکنه دیمزنگ. امین رسده یک سرک از گذرگاه به طرف دیمزنگ در سرک دالمان وصل است، سرک فرایست اینجا که ما برای دو نفر پیشش میگیره زرنجش میگیره خودش که لغت میزنه مندازش.
وی از نهادهای امنیتی می خواهد که جنایتکاران را به سزای اعمالشان برسانند تا درس عبرت برای دیگران شود. اما قماندانی امنی کابل نگرانی مردم را درک کرده اما می گوید میزان جرایم جنایی در ماه میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. فردوس فرامرز سخنگوی این اداره می گوید
در ارتباط به 51 واقعه 88 نفر بازداشت شده و پنجه قانون سپرده شده که متهمین جرایم گوناگون انجام داده بودند، مثل قتل، مجروحیت، سرقت وسایل، اقدام به قتل، حمل و فروش سلاح بدون مجوز و جرایم مختلف. اینا در این قسمت بازداشت شدند.
آقای فرامرز می افزاید که برنامه جمع‌آوری ولگرد ها نیز آغاز شده. به گفته او روزانه 10 تا 20 ولگرد بازداشت می شوند که این امر به کاهش جرایم در شهر کابل کمک می کند. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، حال توجه کنین به برخی از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل که همکارم نظیفه محبوبی این روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه برایتان آماده نشر کرده است.
روزنامه یارمان ملی در سرمقاله خود جنجال ها بین نمایندگان مجلس و مقام های امنیتی را بررسی کرده و افزوده که این جنجال ها باعث نگرانی مردم شده است. به نظر روزنامه در شرایطی که حکومت به نحو در حالت تعلیق است، این وضعیت می تواند نتایج بدی به دنبال داشته باشد. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی، اگرچه پیش از این هم انتقادهای زیاد علیه نمایندگان مجلس مطرح شده، ولی اگر تنش فعلی بین نمایندگان و مقام های وزارت داخله بیشتر شود، این باعث به اعتمادی بیشتر مردم خواهد شد. روزنامه 8 صبح با عبارت کنایه آمیز قانون سازان زورمند از اعضای مجلس انتقاد کرده که آنها قانون را نقض کردند، در حالی که به نظر روزنامه این امر از جانب کسانی که خود قانون می‌سازند قابل توجیه نیست. نویسنده 8 صبح افزوده که پارلمان تصمیم گرفته که سرپرست وزارت داخله را به جلسه عمومی ولسی جرگه برای ارائه توضیح فرا بخواند و ظاهرا هدف این فیصله این است که نیروهای پلیس موتر شماره از اعضای این جرگه را متوقف و در پیوند به اسناد موترهایشان پرسیده است. به نوشته سرمقاله نویس، پلیس باید موترهای اعضای ولسی جرگه را نیز مانند مردم عام بررسی کنند، زیرا به باور نویسنده هیچ کس فراتر از قانون نیست. روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را با عنوان نشست شرم‌آور اعضای مجلس نمایندگان نوشته که شکستن قانون از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه و مقام‌های دولتی بارها تکرار شده است. به باور سرمقاله نویس، این اقدام نیروهای امنیتی با استقبال مردم روبرو شده است و قانون بر همگان باید یکسان عملی شود. روزنامه ماندگار به انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان پرداخت است. در ادامه این سرمقاله آمده است در حالی که شورای نامزدان ریاست جمهوری شمار رای دهندگان در انتخابات 6 میزان را زیر 1 میلیون خوانده، اما اکنون گزارش‌های پخش شده که آرای بدون بایومتریک نیز وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون شده است.
سرمقاله نویس افزوده که این بار به جای تقلب فیزیکی به تقلب‌های سایبری اقدام کردند که این به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. بر روزنامه دنیا در سرمقاله خود در پیوند به پروسه شمارش آرا تبصره کرده است. در سرمقاله آمده که هک شدن سرور کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی های را به بار آورده است. سرمقاله نویس نوشته که افغان‌ها دیگر حوصله تکرار سناریوی انتخابات سال 2014 میلادی را در افغانستان ندارند و کمیسیون مستقل انتخابات باید با در نظر داشت دیدگاه‌های تمامی جوانب به گونه شفاف کارش را در این راستا به پیش ببرد.
شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند و با بخش امیر